کنار این تیمه، چقدر رابطهش با بازیکنها رابطه خوبیه، چقدر رابطهش با کادر فنی و خود آقای برانکو رابطه خوبیه، چقدر هواداران اون رو دوست دارن و چقدر از این در واقع وچهش تونست استفاده بکنه. من فکر میکنم واقعا یکی از عوامل مهم سه قهرمانی پیاپی پرسپولیس حضور کریم باقری روی نیمکت این تیم و اون هماهنگی است که ایجاد میکنه و میتونه تو این زمینه هم به کادر فنی و هم به بازیکنها کمک بکنه. من معتقدم
تو جمع کردن حاشیه هم خیلی تاثیر،
بله 100%. من معتقدم توی استقلالم اگر فرهاد مجیدی با توجه به همین خصوصیاتی که الان کریم باقری داره، هم محبوبه، هم هوا دوستش دارن، هم بازیکنها دوستش دارن، هم میتونه این تعامل با کادر فنی برقرار کنه، هم ادعای سرمربیگری نداشت، این نقش اگر فرهاد مجیدی توی استقلال هم بازی میکرد، او هم میتونست خیلی به این مسئله کمک بکنه. اما خب باید بگیم حالا یا خوشبختانه یا متاسفانه فرهاد مجیدی چشم به رده های بالاتر داره یه مقدار زود و شاید اگر پله پله این در واقع مسیر طی بشه خیلی بتونه به فرهاد مجیدی و مجیدی ها، علی کریمی ها، جواد نکونام ها و خیلی های دیگه کمک بکنه که پله پله برن بالا و یک باره نخوان که سرمربی بشن. میتونست استقلالم از این وجود فرهاد مجیدی چنین استفاده‌ای رو بکنه. به هر حال من میخواستم به این نکته اشاره بکنم که نقش کریم باقری در این قهرمانی ها فراموش نشه، چون به نظر من نقش بسیار کلیدی داشت.
بله، خیلی ممنونم آقای ولی‌زاده عزیز. خب باز هم می‌خوایم نگاه رسانه رو داشته باشیم و یا در واقع نمیدونم تلفن می‌خواد پخش بشه یا گفتم مهدی میرزا. بله منم داشتم میگفتم که بله نگاه رسانه رو می‌خواستیم داشته باشیم، باز هم همراه بشیم با یکی از اهالی رسانه و از اینکه اظهار نظر کردن خصوص مونی پرسپولیس آقای مهدی میرزایان. صحبتشون آماده است، با هم میشنویم.
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، دوستان فوتبال، شنوندگان عزیز برنامه همیشه با ورزش. در خصوص قهرمان فوتبال پرسپولیس در 18مین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، باید عرض کنم که پرسپولیس به هر حال به یک رکورد تاریخی دست پیدا کرد و اولین تیمی شد که 3 فصل متوالی به عنوان قهرمانی لیگ فوتبال ایران دست پیدا کرد که این افتخار بزرگ میتونه در ویترین موفقیت‌های باشگاه پرسپولیس. اما همونطور که مستحضر هستید، تیم فوتبال پرسپولیس فصل 18 رقابت لیگ برتر فوتبال رو با اندازه بسا آغاز کرد و محروم بود از جذب بازیکن، به خاطر همین با تلفیقی از بازیکنان جوان و با تجربه گام به این رقابت ها گذاشت. این در حالی که پرسپولیس همزمان باید در مراحل بالایی رقابت لیگ قهرمانان آسیا هم شرکت میکرد که موفق شد در این رقابت به عنوان نایب قهرمانی قاره کهن دست پیدا کنه. اما سرخپوشان پایتخت در نیم فصل اول رقابت لیگ برتر نتایج خوبی رو کسب کردن، امتیازات مهمی رو جمع‌آوری کردن که در نهایت تنها با اختلاف تفاضل گل به عنوان نایب قهرمان نیم فصل دست پیدا کردن. اما در رقابت‌های نیم فصل دوم با جذب چند بازیکن تونستن که شرایط بهتری رو پیدا کنن، سر و سامان بدن به ترکیب خودشون و این در حالی هستش که در مسابقات فصل جدید رقابت لیگ قهرمانان آسیا هم باید شرکت میکردن. اما فشردگی مسابقات که همزمانی بود با رقابت لیگ برتر باشگاه آسیا و همچنین جام حذفی باید شد که پرسپولیس چند تا بازیکن خودش رو به دلیل مصدومیت از دست بده و باز هم مشکلات به لحاظ نیروی انسانی برای این تیم ایجاد شد. ولی معلومه پرسپولیس در نیم فصل دوم هم روی لیگ با توجه به اون شرایطی که برانکو برای این تیم ترسیم کرده بود شرایط خوبی رو به دست آورد و موفق شد که امتیازات خوبی رو مجددا جمع‌آوری کنه و در نهایت علی‌رغم اینکه در چند تا بازی خودش به نتیجه لازم دست پیدا نکرده بود و مساویه پیدا داشت، ولی در روز پایان موفق شد که تیم فارس جام جنوبی رو شکست بده و سومین قهرمانی متوالی خودش رو جشن بگیره. اما نکته حائز اهمیت در موفقیت اخیر پرسپولیس این است که پرسپولیس به دلیل ثبات تیمی که هم در کادر فنی و هم به لحاظ نیروی انسانی داشته جایگاه خوبی در فوتبال کشورمون به دست آورده و همین ثبات باعث شد که پرسپولیس 3 دوره قهرمان لیگ برتر بشه، 1 دوره هم به عنوان نایب قهرمان دست پیدا کنه، اونم به خاطر تفاضل گل بود. همچنین در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا هم فصلی گذشته به عنوان نایب قهرمانی دست پیدا کرد و الان هم در مرحله نیمه نهایی جام حذفی هستش که اگه موفق بشه از سطح ستان عبور کنه به فینال راه پیدا می‌کنه و احتمال قهرمانی زیاده، چون می‌تونه دبل کنه. و به هر حال تیم‌های پرطرفدار کشور ما، تیم‌هایی که از تماشاگر بهره مند میشن، اگر بتونن از مربیان حاضری همچون آقای برانکو استفاده کنن، قطعاً به رشد، توسعه و گسترش فوتبال کشور ما میتونه کمک شایانه بکنه.
بله، تشکر میکنیم از جناب مهدی میرزاییان و نکات خوبی که در واقع اشاره شد. ما زمان خیلی زیادی تا پایان برنامه امروز نداریم، حدودا 8-9 دقیقه دیگه وقت داریم تا پایان برنامه. میخوام با یکی دیگر از اهالی رسانه به صورت زنده این بار هم کلام بشیم و در خصوص موفقیت باشگاه پرسپولیس در لیگ 18 هم از زبان ایشون هم جویا بشیم. ارتباطمون با جناب محمدرضا نصرالله‌زاده برقرار هست. آقای نصرالله‌زاده عزیز، سلام عرض ادب، وقتتون بخیر، تاعت قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای نوروزی عزیز، همچنین خدمت آقای والی‌زاده عزیز و آقای مهرانی بزرگوار در خدمت
شما. خیلی
ممنون، زنده باشید آقای نصرالله‌زاده. خب دیگه من میسپارم شما رو به دوست عزیزتون آقای مهرانی عزیز. آقای مهرانی بفرمایید.
خب جناب نصرالله‌زاده، خوشحالیم که صداتون رو میشنویم. هرچند که نیازی به معرفی نداره، ولی بر حسب وظیفه بگیم که جناب نصرالله‌زاده از پیشکسوتان و نویسندگان قدیمی حوزه نهای ارزشتن که خیلی خوشحالیم صداشون رو میشنویم. تحلیل خودتون رو از دلایل قهرمانی سباره پرسپولیس در لیگ برترمون بفرمایید. حالا اگر که فرصتی هم داشته باشیم جناب والی‌زاده هم حتما سوالی رو در این رابطه خواهم پرسید. بفرمایید.
آقای مهرانی عزیز، خدمت شما عرض کنم که این قهرمانی سباره خلاصه نشون میده که یک تفکر، یه برنامه‌ریزی مدونی، یه علاقه، یه عشقی به هر حال پشت این برنامه بوده و کارش یک کار بوده. بعد از اینکه پرسپولیس به هر حال به نایب قهرمانی سه فصل گذشته رسید، مشخص بود که آقای برانکو برای این تیم برنامه‌های خاصی داره و این برنامه‌ها هم برنامه‌هایی بود که همش با صبر انجام شد. مشکلاتی که پرسپولیس داشت در ارتباط با جذب بازیکن، مشکلاتی که در حال اوایل فصل داشت، دو فصل گذشته رو خدمت شما عرض می‌کنم، این نشون داد که این پرسپولیس با تمامی پرسپولیس از دورهای گذشته فرق می‌کنه و این پرسپولیس اومده که چهل خواسته رو انجام بده و ما می‌بینیم که در خصوص تو لیگ 18 ما پرسپولیس علی‌رغم اینکه تو هفته‌های آخر، تو هفته‌های پایانی لیگ یه مقدار می‌تونه تهدید بشه از سوی حریفاش، ولی خیلی آهسته و پیوسته اومد و مقام قهرمانی که به حال لیاقتش رو داشت باید بهش رسید رسید و ما دیدیم که این پرسپولیس برانکو همون پرسپولیسی بود که طرفدارا ازش انتظار داشتن، مردم ازش انتظار داشتن، فوتبال خوب بازی میکرد، فوتبال رو به جلو بازی میکرد و علی‌رغم تمام این اتفاقاتی که میافتاد به نتیجه در حال چشم داشت و نتایج خوبی هم به دست آورد. شما ببین اوایل فصل، از ابتدای فصل، پرسپولیس به جای اینکه به کسب نتیجه فکر کنه، به این فکر میکنه که نتیجه یا دست نده، کاری که خیلی از تیم‌ها نمی‌کردن و پرسپولیس از ابتدای فصل این کار انجام داد، این شیوه رو داشت و ما دیدیم که این امتیازایی که جلوتر از حریفای دیگه شد چقدر به دردش خورد و توسط قهرمانی این تیم برسونه و منتج به قهرمانی بشه.
بله خیلی ممنونم آقای نصرالله‌زاده عزیز. آقای والی‌زاده.
بله خوشحالیم آقای نصرالله‌زاده، صدای شما رو میشنویم. دوست قدیمی ما جناب آقای محمد رضا نصرالله‌زاده. خب آقای نصرالله‌زاده شما بفرمایید که حالا در خصوص در واقع تحلیلتون راجع به قهرمانی پرسپولیس نکاتی رو گفتید، فکر میکنید که آیا در واقع مشکلاتی که تیم‌های رقیب پرسپولیس داشتن در این فصل، حالا من این فصل رو فقط عرض میکنم، مثلا استقلال که حالا یه سری مشکلات داشت، تراکتورزازی همینطور، سپاهان کمتر اما او هم همینطور، پدیده همینطور، حالا این سه چهار رقیب اصلی پرسپولیس که در واقع هفته ها بود همین 5 تا تیم توی کورس قهرمانی بودن، آیا این موارد هم باعث نشد که پرسپولیس در واقع از فرصت بتونه بهترین استفاده رو بکنه و به مقام قهرمانی برسه؟ در واقع مشکلاتی که رقیبان اصلی پرسپولیس داشتن،
دقیقاً همین اتفاق افتاد. در هفته‌هایی که پرسپولیس میتونست رقیباش برها تهدید جدی داشته باشن، ما دیدیم که رقیباش هم نتیجه لازم رو نگرفتن و من دقیقاً با فرمایش شما موافقم که رقیبای پرسپولیس برها خیلی کمک کردن که این قهرمانی حادث بشه. پس ببینید شما وقتی که پرسپولیس هر چی اختلاف امتیازش با حریفاش کم میشه، حریفاش هم نمیتونن امتیاز بگیرن و این
بله دیگه همین نکته بود.
دقیقاً شما ببینید هفته که پرسپولیس مساوی میکنه همه مساوی میکنن.
بله، مثل هفته ما قبل پایانی.
دقیقاً هفته 29 ما قبل پایانی شما ببینید بابا پرسپولیس با ماشین سازی مساوی میکنه، استقلال میاد با صنعت نفت و تیمای دیگه سپاهان با پدیده.
بله.
ما میبینیم که این اختلاف امتیاز دست نمیخوره و این سوپر اطمینان برای پرسپولیس میمونه که پرسپولیس با خیال راحت به بازی آخر بره. و اون سه امتیاز برتری آقای والیزاده خودتون بهتر میدونید خودش هم برای بازیکن هم برای مربی و هم برای تماشاگر یه نقطه اطمینان واقعا خوبی هستش که و امیدوار میکنه دیگه، انگیزه رو بالا میبره و انگیزه حریفان رو کاهش میده و این اتفاقات بی تاثیر در قهرمانی پرسپولیس نبود دیگه، باید بپذیریم.
بله، البته حالا من این نکته رو
اگر اجازه بدید من یه مورد بگم.
بفرمایید.
تمام اینا باعث نمیشه که خدای نکرده ما بخوایم قهرمانی.
بله، همین رو من می‌خواستم عرض کنم. من اصلا هدف از این سوال این نیست که حالا خدای نکرده لوس بکنیم قهرمانی پرسپولیس. ابتداش هم تبریک گفتیم. جای تقدیر هم داره. واقعا سخت سه فصل پیاپی قهرمان شدن واقعا کار دشواری است برای یک تیم که دوچار حالا مشکلاتی هم بود. حالا این فصل تونست بازیکن بگیره، اون دو فصل قبل واقعا مشکلاتی هم داشت، جای تقدیر داره. اما به هر حال ما چون قصد داشتیم همه موارد رو در قهرمانی پرسپولیس و همه عوامل رو راجبش صحبت کنیم، این هم یکی از عوامل بود. آقای نصرالله‌زاده ممنونم.
خیلی سپاسگزارم آقای نصرالله‌زاده.
منم از شما ممنون هستم. یه بار دیگه قهرمانی پرسپولیس رو به طرفدارای پرسپولیس تبریک میگم.
زنده باشید، خدا نگهدار
شما.
خدا نگهدار. زمان زیادی نداریم. حالا از صحبتایی که آقای مهرانی عزیز در مورد آقای برانکو شد، من یه مصاحبه از آقای برانکو ابتدای فصل 18ام، ببخشید 17ام، یعنی سال گذشته قبل از اینکه پرسپولیس قهرمانی دوم رو به دست گرفتم، ایشون خیلی قائل هست به فرمول قهرمانی به اصطلاح، یعنی فرمول قهرمانی در رقابت‌های لیگ، که در این مسابقه اشاره که ما اگر بتونیم به ازای هر مسابقه‌مون 2 به علاوه 1، یعنی 2 امتیاز بگیریم به علاوه 1 که جمع زده میشه، ما میتونیم قهرمان بشیم. دقیقاً این فرمول قهرمانی رو کامل کاملش امسال اجرا شد به نظر.
بله، خب ببینید، این که من میگم که روی رنکینگ نمیشه قضاوت کرد برای مربیان همینه. یک فردی مثل برانکو در دانشکده تربیت بدنی دوره عاری مربیگریش رو گذرونده.
بله.
و اختلاف سطح علمی و فنی برانکو با مربیانی که به شیوه های دیگری، حتی مربیان برخی از مربیان اروپایی و بین المللی که خیلی هم این روزها مورد توجه هستن، تفاوت زیادی رو میکنه. و اینه فرق مربی مثل برانکو که در هر کشوری رفته موفق بوده، کارنامه داره، سابقه بله. داره، با مربیان دیگری که حالا به هر حال صرفا به جهت اینکه اروپایی هستن مورد توجه قرار میگیرن.
خیلی ممنونم جناب مهرانی عزیز. آقای والیزاده بعد خداحافظی کنید.
بله، خیلی متشکریم از دوستان عزیز شنونده. ان شاءالله من فکر میکنم فردا هم باز در مورد یک بخش دیگری از لیگ 18ام خدمت دوستان عزیز شنونده خواهیم بود. خدا نگهدار.
ان شاءالله. خیلی ممنون از آقای والیزاده و آقای مهرانی عزیز. بی‌نهایت سپاسگزار از اینکه شنیدید همیشه با ورزش امروز رو. موضوع فردا در خصوص نظم مسابقات، برگزاری رقابت‌ها، فشردگی‌هایی که وجود داشت، راجع به اینها بیشتر و مفصل‌تر فردا بحث خواهیم کرد. یا علی، خدا نگهدار.
دوستان عزیزم، شنوندگان محترم رادیو ورزش، امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید و اوقات بسیار خوب و خوشی رو سپری کرده باشید تا به این لحظه. کم کم داریم نزدیک میشیم به اوقات راز و نیاز با خدای بزرگ و مهربان و هنگام از آن مغرب امروز با فوق تهران که رادیو ورزش هم به مناسبت ایام پربرکت ماه مبارک رمضان ویژه برنامه اثر انگشت رو تقدیم حضورتون میکنه. امیدوارم که در این فرصت هم همراه ما باشید و این برنامه بتونه رضایت خاطر شما رو فراهم بکنه. التماس دعا داریم از تک تک شما روزداران گرامی.
چشم های مردمان لحظه های ناب زندگی را به تصویر. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد در وطن. الله
اکبر. در امتداد جاده نور،
در گذرگاه عاشقی،
الله اکبر الله اکبر.
با چلچراغ نورافشان ایمان،
حالا اثری بر جان،
اثری بر دل،
اثر انگاشت.
به نام خدای مهربانی که قصه هر کدوم از ما رو متفاوت نوشته، قصه ای که شنیدنش شیرینه حتی با وجود روزهای تلخش. سلام، سرآغاز هر ارتباط، راه ورودی به قلب هم و شاید بهترین جمله برای آشنایی سلام باشه. خوش نماز و خوش روزه باشید و بهترین و لایقترین میهمان سفره با برکت رمضان. از دم سحر تا ربنای دلانگیز افطار، غنچه های شناخت و معرفت در باغ جان روزدارهای حقیقی شکوفا میشن، روزدارهایی که از خودشناسی به خداشناسی رسیدن، روزدارهایی که قدر این ضیافت و این سفره مینایی رو با همه جان و دلشون میدونن. همه ما قهرمان قصه زندگی خودمون هستیم. شاید همیشه برنده نبودیم، اما همیشه برای برنده شدن، برای بهتر شدن تلاش کردیم. شاید توی سربالایای احساس نفس کم آورده باشیم، اما هیچ وقت دست از تلاش بر نداشتیم. جوجه گنجشکا رو حتما دیدین. توی روزهای اول زندگی چقدر نحیف و کمجون و کمتوان هستند. نه پری دارن برای پرواز و نه چشمی تیز بین. توی همه این روزهای کمتوانی مادره که غذا رو میگرده و میاره و دهانشون میذاره. سرد که باشه جوجه ها رو زیر بال و پر میگیره و خطری که باشه لونه رو روی بالاترین شاخه درست میکنه. اما قصه کودکی و نوجوانی ایرج ابوالفضل که الان میخواییم گفتگوشون رو با احسان علی خانی بشنویم، قصه اون گنجشک مهربون و اون سایه حمایت نیست. قصه بیپناهی کودک و نوجوانیه که اصلا چرا من بگم، خودشون راوی قصه شون شدن. بشنوید.
ایرج و ابوالفضل رو دعوت میکنم که روی صحنه ما بیان، گفتگوی رو باشون شروع کنیم. امروز هم روزایی که خواهش میکنم تماشاش کنیم، زودم قضاوت نکنیم. بچه ها خیلی خوش اومدین.
کی بزرگتره بین شما بچه ها؟
ایرج.
ایرج بزرگتر ها؟
تو چند سال تنه ایرج؟
20 سال هم
یعنی 75.
بله.
تو چند سال فرق هست؟
من 19 76.
تو 76. اهل کجا این؟ ایرج اهل کجاست؟
هرچک زیبا شهر.
اهل قرچک و ابوالفضل ما
تهران پارک.
به قیافاتون که درس خونه اینا که عمرن نمیاد. آما تو چقدر درس خونده ایرج؟
اول دبیرستان ردی.
اول دبیرستان ردی؟ یعنی که ترک تحصیل کردی؟
آره.
چرا ترک تحصیل کردی؟
مشکلات مالی.
مشکلات مالی؟
پدرم مریض بود نمیتونست کار کنه دیگه، ترک تحصیل کرد.
یعنی تو مجبور شدی کار کنی؟
آره.
حفظ تو چی؟ تو تا کجا درس خوندی؟
من تا کلاس سوم ابتدایی محیط محلی اونجوری بود که من درس نخوندم.
یعنی چی؟ محیط محل تو اینجور که درس نخوندی؟ نمی‌فهمم.
آره ما محلمون یه محل بود که همچین جای خوبی نبود. بعد موقعی هم که ما اونجا بچه بودیم زیاد امکانات اونجوری نداشت.
آها یعنی خانواده‌تون امکاناتی نداشتن که بتونن تو رو کمک کنن تو در زمینه درس خوندن.
آره.
و تو هم سوم دبستان مدرسه رو ول کردی؟
بله.
چی کار کردی؟ شروع کردی کار کردن؟
کار کردن که نه، یه ذره ولی گشتیم که یه مشکلات پیش اومد برامون.
راحت هفته بزن. تو شما خودتون دوست داشتین، خودتون تمایل داشتین. منم چند بار ازتون سوال کردم که واقعا دوست دارید، علاقه مندی راجع به موضوع زندگیتون حرف بزنیم. شما گفتید بله ما اومدیم که حرف بزنیم.
بله.
بنابراین اصلا معذب نباش وقتی خاص قلبی خودت بوده. یعنی شروع کردی کار خلاف کردن؟
بله.
از چه سالی ابو فضل؟
از سال 89 که
یعنی دیگه اون موقع 13 14 سالت بوده.
بله 14 سالم بود که کانون تربیت هم بودم و این سابقه هم که اومدم بیرون رفتم چند جا کار کردن و
آفاز. اون موقع کسی نبود که کمکت کنه درستو ادامه بدی بتونه حمایتت کنه؟
چرا تو کانون استتربیت؟
نه قبلش، قبل از این که پات به کانون باز شد.
قبلش نه دیگه، ما مشکلی داشتیم که پدرم خودش مثلا زندانی بود، مادرم هم اونجوری زن تنها اونجوری نمیتونست تلاش کنه که ما درس بخونیم.
تعدادتون هم زیاد بود بچه ها؟
آره 4 تا پسر بودی یه دختر.
خب پس فشارم تو خانواده زیاد شده بود.
بله.
کسی نبود که بتونه کمکت کنه یا حمایتت کنه؟
بله.
ایرج ما هم که تو دوران دبیرستان درس رو ول میکنه به خاطر اینکه گرفتاری مالی تو خونهشون بوده و به خاطر آره بابا مجبور بوده که کار کنه.
بله.
با ایرج و ابوالفضل داریم گفتگو میکنیم. یه کوچولو از روزگار کودکیشون گفتن تا رسیدیم به نوجوانی. بچه تا اونجا که دوست دارید و فکر میکنین که میتونید جواب بدید، نمیخوام اصلا شما ناراحت باشید یا معذب باشین در موقع. بچه ها واقعا با خواست خودشون اینجاست و اگر که میخوان حرفی هم بزنن، نکته هم بگن، در روزهایی دارن حرفاشون رو میزنن که دنیاشون تغییر کرده و حس میکنن شاید این تجربه به درد کسی بخوره. بریم سراغ ایرج. تو قرار شد که بیای کمک دست بابا بشی؟
بله.
به خاطر در واقع
مشکلات مالی.
آفرین. خب پس چی شد ایرج تو یواش یواش خیلی شیطون شدی ها؟
شیطون بودیم من بچه یه محله بودیم که جنوب شهر بودیم، نمیشد مثلا زیاد مثبت باشیم دیگه. خودمون پایین تر رو میدیدیم و خودمون بالاتر نمیدیم، چیزای منفی.
ایرج تو همون جنوب شهر ما کلی آدم بزرگ تحویل جامعه داد، کلی دانشمند، کلی فرمانده، کلی آدم گره‌گشا، فقط که اینجوری نبوده. تو اما از کجا بودی تو تهران پارس؟ دقیقا اون منطقه که اسلامش میگفتن خاک سفید؟
خاک سفید
که دیگه الان نداریمش، یک جزیره بود وسط تهران پارس.
بله.
خب ایرج تو میگفتی؟
رفقای نواب خیلی داشتیم. یه رفقای نواب ما کشیندن سمت خلاف و دعوا و اینجور چیزا. درسمون رو میخونیم ما، بعد کیفمون رو میوردیم اینداخت میکنم میرفتیم سر کاسبیم. کاسب بودیم، بچه دعوایی نبودیم همچنان.
یعنی کاسب بود یعنی چی کار میکردی؟
میوه میفروختم، کمکال بابام بودم.
بابات میوه فروش آره. بوده؟
پول در رو بردم مثلا آر نداشت، مثلا 4 تا دیگه مسخره میکرم، میگفتن چی میوه فروش و اینا مسخره بزن، ولی من وای میستم کمکال بابام.
اما کنارش هم رشید بازی و و حس میکنی همین شیطونی ها کار راست دار؟
آره اشتباه بزرگی کردم، از سمت دعوا اینا نمیرفتم کارم اینجا ختم نمیشد.
برای بعضی ها مرور روزهای کودکی و نوجوانی مرور خاطره های شیرینه، همون خاطره هایی که لبخند رو روی لبت میاره، سرت رو بلند میکنه و روزهای بهتری رو پیش چشمت نقاشی میکنه. اما خاطره های ایرج ابوالفضل تلخند، دلگیرند.
انقدی ماجرا ادامه پیدا کرد، تو در واقع یه کاری کردی که خیلی کار ترسناکی شد.
برامون اشتباه کم اشتباه میگم، از گذشتم میگم یا از روزای تلخم میگم، از کدومش بگم؟
هر کدومی که دوست داری، هر کدومی که راحت.
گذشتم که همش 15 سالم بود افتادیم زندان، هم کام
به جرم
دعوا کردیم دیگه، نمیخواستیم کسی ناکام از دنیا بره، که قتل، پرونده قتلمون تو سن 15 سالگی ثبت شد. اشتباه بزرگی کردیم.
یعنی ایرج رو تو 15 سالگی یه هایی صداش کردن قاتل. ایرج فهمیدی چرا کردی اون موقع؟
موقع خیلی بچه بودم، حالیم نبود.
چی شد که یادمی رو کشتی؟
نمیخواستم اینجوری شه، قصد دعوا هم نفته بودم، با رفیقم دعوا داشت که رفتم جدا کن، ملشم بره اون ور، مادم اینو برم از پشت 3-4 تا من فرو کرد، که ما هم یه اشتباه بزرگی کردیم.
چاقو همراهت بود؟
بله.
چاقو برای چی همراهت بود؟
میدیدم رفیقام میذارن دارن استر میکنن، 4 تا از خودشون پر روتر رو دارن خراب میکنن، منم یه اشتباه بزرگی کردم، گذاشتم افتم اینم چجوریه. گذاشتم که دیگه.
قبلش کسی رو با چاقو زده بودی؟
خیلی ها رو نه، 3-4 نفری رو زد.
3-4 نفری که قبل از این قتل با چاقو زده بودی، اتفاقی برات رخ نداد؟ نگرفتن کلانتری؟
چرا، تو کلانتری رو زد گرفتن.
برای چی اونا رو با چاقو میزدی مثلا؟
بیشتر اونا میومدن سمت من که دعوا کنم، با دعوا نمیکردم.
تو خودت بگفتی که خیلی گوشه‌گیر و خیلی آروم بودی یه مقطعی، که چی شد یا اینقدر خشمگین شدی ایرج؟ ما
تو یه سال اشتباه کم ترک تحصیل کردم، تو یه سال همه این بلا سرم اومد، هی ترک تحصیل نمیکردم، کنارش درسم هم میخوندم، کارم اینجا نمیکشید. هم بچه هم درسم میخوندم هم کارم میکردم، من 8 سالگی کار میکردم، تو یه سال هم پولامو جمع کرده بودم که ماشین بگیرم، که افتادم اونجا.
شد 15 سالت توی دعوای ساده باعث قتل یه آدم شدی با چاقو و بازداشت شدی، بردنت کانون. اما ابوالفضل تو چرا رفتی کانون؟ تو چرا بازداشت شدی؟
منم مشکلات خانوادگی که داشتیم، پدرم از اون دور بود، زندان بود، مامانم خیلی ناتوان بود، واقعیت ما هم خلاف از اینجا شروع کردیم دیگه.
خلاف از چی شروع کردیم؟ میتونی برامون بگی از چی شروع کردیم؟
اولین سواقعی که واقعیتا رفتم زندان، سرم خفگیری بود، 14 سالم بود.
خفگیری؟
بله.
یعنی چی؟
یعنی به زور از یکی
پولشو لازم داشتی؟
بله، 100% پولشو لازم داشت.
پس پولشو چی کار میکردی؟ راستشو
پولشو همش تو
ولی خرج خونه میکردی؟
خرج خونه که نه، ما بیشتر عشقت‌بازی داشتیم، خرج عشقت بودیم تا خرج خونه.
عشقت یعنی چی؟ یعنی همینجوری همینجوری خرج کنیم و اینا منظورت؟
آره، یعنی همون عشق جایزه بگیری و مثلا دوتا بزرگتر از خودمونه بزنیم و تو این چیزا.
آفس شد تو این کار؟ قطعا تو از ترسوندن آدم استفاده میکنی، ولی شد که مثلا کاری بکنی، کسی رو بزنی؟
بالاخره ما تو محلمون یه دشمنایی هم داشت.